نظامی ما ایجاد شده. در این خصوص می‌خواستم توضیحاتی بفرمایید.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب و دقیق عزیزانم و همکارانی که در این جمع هستیم. ببینید، ما یه مرحله اگه به عقب برگردیم، در میابیم که دشمن از این ظرفیت ما اطلاع داره. این مرحله عقب کجاست؟ جریان مذاکرات برجام. جوامع مختلف از جمله آمریکا و قدرت‌های اروپایی همه به دنبال این بودن که یک بندی رو در رابطه با محدودسازی موشکی ما و پهپادی ما مطرح بکنن. خیلی فشار گذاشتن، به شگرت‌های مختلفی تلاش کردن در دوران مذاکرات برجام یک بند در رابطه با جلوگیری از ظرفیت افزایی موشکی ما رو وارد کار بکنن. اما اینجا خوشبختانه هوشمندی رهبر فرزانه و حکیممون آن بود که بحث توانمندی دفاعی و قدرت نظامی ما که جزء قدرت ملی ما هست ربطی به کار برجام ندارد. برجام یه شیطنتی است که غرب و جامعه قدرت‌های بزرگ برای محدودسازی ما خواستن کاری را دنبال بکنن. قدرت دفاعی که امروز پایه اصلی قدرت بازدارندگی ما روی مسئله موشکی، پهبادی و همچنین سایبری ما هست و اطلاعاتی ما، امروز من را اذعان میکنم که ما از تمامی ظرفیت‌های موجود آمریکا و اسرائیل در منطقه اطلاعات دقیق داریم، چه در کشورهای همزوار مثل عراق یا افغانستان یا پاکستان یا عربستان یا امارات، جاهای مختلف ما به خوبی اطلاعات لازم رو داریم که اینها چه ظرفیتی رو دارن و امکان استفاده از این ظرفیت برای آنها در چه حدی است. و به استناد این ما برنامه ریزی کردیم که از خود دفاع بکنیم. کوچکترین تحرکی را نشان بدهند قطعا پاسخ کوبنده محکم و با اقتداری را از سمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواهند دید. و اما این ظرفیت یک ظرفیت نامحدود شده امروزه. خوشبختانه فرایند و سرعت عمل این عمل ساخت موشک، چه امروز ما هر اراده‌ای بکنیم میتونیم پیشرفته ترین موشک های نقطه زن را به دست توانمند نیروهای مسلحمون بسازیم. پهباد، یک روز اصلا ما داخل کشور در حتی دوران جنگ تحمیلی یک دهه بعدش بحثی از پهباد نبود. اولین مراحلی که پهباد را ما ساختیم قدرت‌های بیگانه فهمیدن و فلش زدن که پهباد بر ایران باید محدود بشه، اجازه برد بیشتر داده نشه. ولی ما رسالت دفاع از انقلاب، دفاع از حدود و ثغور کشورمون رو داشتیم. با تأمین و تقویت و پیشرفت ساخت انواع تجهیزات نظامی قدرت بازدارندگی خودمون رو افزایش دادیم و امروز این ظرفیت در ما به وجود آمده. در تحریزی عملیات وعده صادق واقعا یک چیز فوق‌العاده و چشمگیری بود. اصلا تحلیلگران نظامی همه اعتراف میکنن ما فکر نمیکردیم ایران این ظرفیت درش به وجود آمده که اصلا طراحی این کارو بکنه. برداشت شاید شما از یه نقطه یه موشکی رو شلیک کنی برای یه هدفی، ولی اینکه دشمن رو بیای انحراف درش ایجاد کنی، از جنگ ترکیبی انواع سلاح‌ها، بحث رادارگریزی و رسیدن به نقطه هدفی که نیاز داری، همه اینها طراحی سنگینی میخواد از نظر طراحی‌های نظامی. و این الحمدلله رب العالمین در بین جوانان غیرتمند و با عزت ما به وجود آمده است که بتوانن همچین طراحی را انجام بدن. کشف اطلاعات از عملیات وعده صادق ما میشه گفت از آنچه چه دشمن 100% میدونست ما چه شروع میکنیم، چه میزنیم، چگونه میزنیم، ولی ظرفیت رو نمیدانست که با چه ظرفیتی میزنیم. تحریزی ما چگونه است؟ این به خوبی انجام شد و همه بعد از آن اعتراف کردند که این قدرت یک قدرت نه اینکه بازدارندگی را برای کشورش میتواند داشته باشد، بلکه هر تهدیدی را در کشورهای مدافع صهیونیست‌ها هست، خود صهیونیست‌ها و حتی اهدافی که آمریکا در منطقه اطراف ما داره بیش از 1000 هدف شناسایی شده، از قدرت‌های بزرگ در خلیج فارس، در اقیانوس هند و آرام و جاهای مختلفی که برد موشکی ما هست. این امکان برای ما به وجود اومده، شناسایی دقیق داریم. نه اینکه شناسایی دقیق داریم، موشک‌های هدف زن ما و نقطه زن ما قابل هدایتند. یعنی این موشکی که شلیک میشه، در حینی که شلیک میشه، اگر هدفی از اون هم جابجا بشه، میتوانیم هدایت کنیم، ببریم روی اون هدف. این ظرفیت یک اقتدار. و امروزه میبینیم حتی دشمنان این انقلاب، اپوزیسیونی که در خارج هست و حرف و نقلایی رو میزنند، امروز بر خود میبالند که ایران به همچین قدرتی رسیده و اعتراف میکنند. این خیلی مهمه. یعنی دشمنان این انقلاب که روزی برای سرنگونی این نظام تلاش میکردن، همه اعتراف میکنن که این قدرت ایران قدرت بسیار سنگین و کوبندهی است که میتواند پاسخگوی هر تهدیدی علیه خود را داشته باشد. و این افتخاری است برای ملت ما که نیروهای مسلح با تبعیت از ولی امر خودشون و فرمانده کل قوا یاد گرفتن که با فکر، اندیشه، هدفمند و دقیق، بدون هیچ گونه شتابی، بدون هیچ گونه استرابی و بدون هیچ گونه ترسی از دشمن اقدام بکنن. در دنیا سابقه نداشته که به علیه صهیونیستا یک همچین اقدامی بشود و یک ارادهی وجود داشته باشد که از اونها ترس و وحشت نداشته باشه. نه فقط صهیونیستا، آمریکایا بعد از وعده صادق همواره اعلام کردن که ما هیچ پشتیبانی از اقدام صهیونیستا نمی کنیم. هم آمریکا، هم انگلستان، هم فرانسه، هم آلمان، هرچند که یک اجماعی را خواستن به وجود بیارن برای جلوگیری از ادامه روند حرکت ما، ولی دائما در لابلای صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا، وزیر امور خارجه، خود ریاست جمهوری اونها، در این قدرت‌های حالا پوشالی، اسمشون قدرت شده دیگه، هیچ قدرتی اینها دیگه ندارن. هیمنه و توان و ظرفیت اینها آسیب پذیری خودش را به خوبی نشان داد. من یک خبری را شنیدم که بعد از عملیات وعده صادقی که انجام دادیم، شرکت های ساخت سلاح آهنین و اون گنبد آهنین سراسیمه اومدن به کشورهای همجوار، میگن که ما حاضریم کشور شما را اون پدافند هوایی را طوری ایجاد بکنیم که آسیب نبینید. ایران به این ظرفیت رسیده که به شما هیچ موقعی به همسایه، برای همسایگانمون هیچ مشکلی نداشتیم و نخواهیم داشت. ولی طبیعی است اگر از کشورهای همسایه ما پایگاهی بشه برای شیطنت آمریکا، انگلستان و قدرت‌های بزرگ، بی‌پاسخ نخواهد بود. ولی ما هیچ موقع شروع کننده نیستیم و به اونها هم این اطمینان را هم در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و در مواضع مختلف رهبر از انقلاب ده، هیچ موقعی ما مشکل برای آنها نیستیم. مشکل کیا هستن؟ قدرت‌هایی که میخوان منافع اونها را ببلعن. مشکل اونهایی هستن که دارن ظرفیت اونها و حتی نه فقط هویت، شخصیت اونها را هم زیر سوال میبرن. دیدیم که رئیس جمهور آمریکا نسبت به کشور همسایه ما که برای ما خودش یک درد و رنجی بود، رسما اعلام کنه شما گاو شیرده اید، این شیر رو نده ما نابودتون میکنیم. یعنی با همین لفظ صریح و برای ما یک شکر، یعنی یک ظرفیتی بود که خدا یاخه چرا باید یک کشوری و سران یک کشوری اینقدر در مقابل این قدرت‌های زبون ضعیف باشن که اینها این اهانت را به هویت شخصیت آنها بکنند. ولی ما رسما اعلام کردیم هیچ مزاحمت و مشکلی برای کشورهای همجوار، کشورهای مسلمان نداریم و نخواهیم داشت. ولی علیه اهدافی که دشمنان قسم خورده این انقلاب، همچون صهیونیستا، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، در اینجا اگر منافع ملی ما را، حمله ای را بکنند، شیطنتی را بکنند، پاسخ کوبنده و کارساز خواهد بود با ظرفیت افزایی که در کشور به وجود. اما در جبهه مقاومت این رو باید اذعان کرد. چی فکر میکرد که یمن چه 10 سال پیش سلاح انفرادی نداشت و عربستان اون هجوم همه جانبه را با پشتوانه آمریکا و انگلستان و قدرت‌های بیرونی دنبال کردن چه این ملت را به طوری سرکوب بکنن، نه اینکه سرکوب نشود. هر بمبی که عربستان در سرزمین یمن انداخت ظرفیت افزایی شد، شرایط جدیدی در منطقه به وجود آمد. امروز یمن با اقتدار 60 شناور قدرت‌های بزرگ را در آب‌های آزاد مورد هدف قرار داده و زده و رسما هم اعلام میکنه تا جنایت صهیونیستا باقی خواهد بود من منافع آنها را در آب‌های آزاد و سرزمین‌های آب‌های آزاد اونها را مورد تهدید قرار داد. این ظرفیت یمن، ظرفیت حزب الله. امروز حزب الله اراده بکنه بسیاری از نقاط عمقی در سرزمین‌های اشغالی را میتواند مورد هدف قرار بده. حزب الله خیلی هوشمند، نه اینکه ما بهش بگیم، خودشون به ظرفیت و بالندگی رسیدن که هوشمندانه هدف را انتخاب میکنن، به موقع میزنن و اثرگذاری آن را تحلیل میکنن و اقدام بعدیشون را انجام میدن. خود مقاومت عراق، از توی عراق یک نیروی شبه نظامی به وجود بیاید، بالندگی پیدا بکند، ظرفیتی پیدا کند که بزرگترین بندر اقتصادی اسرائیل را مورد هدف قرار میده. خب این ظرفیت، ظرفیت کمی نیست. امروز صهیونیست‌ها از چهار جهت اصلی خودشون دارن میبینن چه مورد هجومند. چرا؟ چون که آنها هجوم کردن به غزه و مردم مظلوم و ستم دیده و ستم کشیده غزه را قتل عام کردن. در تاریخ بشریت وجود نداشته که در یک باریچه از یک نقطه بیش از، حالا رسما میگن 35,000 تا، ولی بنابر منابع خبری تا 50,000 زن و کودک و مردم بیدفاع را قتل عام کردند. در گجای تاریخ وجود داشته که وارد بیمارستانی بشن مریضی که تحت مراقبته و هنوز سرم تأمین سلامتش در دستشه بیارن در نقطه اعدام بکنن، قتل عام بکنن و در اونجا دفن بکنن بدون هیچ گونه رعایت اخلاقی، انسانی، مقررات بین المللی، هر جنایتی که امکان داشت صهیونیست‌ها انجام دادن. ولی باز میبینیم که به مجردی که از بیمارستان غزه پا عقب میگذارن، مردم غزه و مردم مسلمان اونجا از کودک و پیر و جوان میرن رو همون آوارها و تخریب ها میشینن، میگن اینجا سرزمین ماست، میمانیم. این بمب اتمیست علیه صهیونیست ها، این بمب ها هر لحظه ای انفجار پیدا کند دودمان صهیونیست ها را برباد خواهد داد انشاءالله. ولی صهیونیست ها با شگرد های مختلف، با وضعیت های مختلف، با شرایطی که ایجاد کردن دارن این ظلم ها میکنن. چی پشتیبانی میکنه از این ظلم؟ آمریکا رسماً در اصل یک خط هوایی پشتیبانی انواع اقسام سلاح‌های پیشرفته از آمریکا به اسرائیل روزانه کمتر میشه. محاسبه چرچه هواپیمای جنگی امکانی را برای صهیونیست‌ها سرازیر نکنه. در همین دو روز قبل بسیاری از نفربرها و تانک‌ها و امکانات زرهی را وارد اسرائیل کردن برای سرکوب بیشتر، برای قتل عام بیشتر. و خوشبختانه مردم مقاومن، مردم ایستادگی دارن انجام میدن و پیروزی از آن آنها خواهد.
انشاءالله. ممنونم از شما. خب همینطوری که شما فرمودید، عملیات وعده ساده پاسخ تنبیهی به رژیم صهیونیستی بوده که اگر بخواد از این به بعد کوچکترین تحرکی علیه ایران اسلامی داشته باشه متحمل بزرگترین ضربه میشه. خب جناب آقای ناظری هم مثل که مطلبی داشتن.
بله، من در تکمیل بیانات استاد بزرگوار و پیشکسوتمون خواستم این رو به سما نظر شنوندگان عزیز برسونم که نیروهای مسلح ایران در پاسخ به رژیم صهیونیستی هیچگاه از تجهیزات بروز و دستاوردهای جدید خودش استفاده نکرد. یکی از ابعاد تحقیر رژیم صهیونیستی دقیقاً همین بود که سامانه‌هایی که سالیان سال تبلیغاتش رو میکرد رژیم صهیونیستی و روی اون مانور رسانه‌ای میداد، توانایی مقابله با فناوری‌های قدیمی ایران را ندارد، چه برسد به تجهیزات بروز و مدرنی که امروز در اختیار نیروهای مسلح ما هست. دقیقاً یکی از دلایلی که اسرائیل از پاسخ به این عملیات خودداری میکنه همینه که میداند توان پاسخگویی رو ندارد و در صورتی که بخواد مقابله به مصر با ایران بکند، در مرحله بعدی جمهوری اسلامی ایران محدود به این تجهیزات نخواهد بود و فناوری‌های جدیدتری رو به کار خواهد گرفت. هنوز ما از خیبرشکن استفاده نکردیم، هنوز از خرمشهر، موشک فتاح و دیگر دستاوردهای نیروهای مسلحمون استفاده نکردیم. همین هم باعث میشه که یک بازدارندگی ایجاد بشه و از حمله احتمالی اسرائیل پیشگیری بشه. اسرائیل به خوبی میداند که فاصله جمهوری اسلامی ایران تا تل آویو به 400 ثانیه رسیده. این رو خودشون بهتر از همه میدونن و همین موضوع باعث میشه که آثار بازدارندگی بیش از گذشته خودش رو نشون بده. البته نباید غافل از این بشیم که قدرت پدافندی ما هم یک پیشرفت بسیار چشمگیر رو داشته در سامانه‌های پدافندی و راداری. از جمله سامانه سوم خرداد تونستیم پیشرفت‌های بسیار خوبی رو داشته باشیم و به روزرسانی تکنولوژی رو داشته باشیم که همه این عوامل باعث میشه که پاسخ اسرائیل انشالله به جمهوری اسلامی ایران با هراس مواجه باشه. چرا که می‌بینیم این اقدام اخیری هم که انجام دادن، به قول خودشون ریز پرنده هایی رو فرستادن، به نوعی بازی و سرگرمی بود برای ما و یک به نظرم بازی خندداری بود که بدتر خودش رو رژیم صهیونیستی مضحکه کرد، که من بهشون توصیه میکنم دیگه از این کارا نکنن و بیشتر از این خودشون رو در منطقه تحقیر نکنن.
بله، ممنونم از شما. خب جناب آقای فرخنده پور، سوالی که از محضرتون داشتیم بحث تبیین توانمندی نظامی کشور هستش در برهم زدن معادلات راهبردی منطقه که حالا در بستر تحولات خودونی شاهدش هستیم و همچنین می‌خواستم یک چشم‌اندازی داشته باشید از این فرایند در آینده منطقه ما.
بله، بیشک جمهوری اسلامی ایران امروز با توجه به زیرساخت‌های بسیار قوی و مؤثری که اندیشمندان مانیفست دفاعی ما تعریف کردن، یک به اصطلاح مجموعه بسیار قوی و توانمندی هستش که با راهنمایی ها و تأکیدات مقام معظم رهبری بر این قضیه ما شاهد بروز اون هستیم و روز به روز هم ما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران رو داریم بیشتر میبینیم. همجور که مستحضر هستید، جمهوری اسلامی ایران، من فرمایش جناب آقای سرور بزرگوارمون رو ابتدای فرمایشاتشون مطرح کردن، آقای رسکار، ما در طول 100 سال اخیر اصلا شروع کننده هیچ جنگی نبودیم. شما اگر تاریخ ایران رو عنایت بفرمایید، ما در طول سده گذشته به هیچ کشوری حمله نکردیم، کما اینکه مورد تهاجم بسیار زیادی قرار گرفتیم. شما اگر دوران قاجار رو ملاحظه بفرمایید یا دوران پهلوی اول، مشکلاتی که کشورها در طول جنگ جهانی برای ما به وجود آوردن و این مشکلات گریبانگیر مردم عزیز ما شد و حتی در پی اون قحطی های به وجود اومد و بسیاری از مردم ها در اثر همین قحطی ها به اصطلاح از بین رفتن، همه اینا ناشی از این هستش که دولت های قبل در راستای تفکر حفاظت از مردم و تکمیل زنجیره دفاعی نبودن. ما بعد از جنگ به این نتیجه رسیدیم که اگر قدرت بازدارندگی نداشتیم، اگر قدرت موشکی نداشتیم، اگر قدرت زرهی قوی نداشتیم، اگر نیروی هوایی مقتدری نداشته باشیم، اگر نیروی دریایی راهبردی نداشته باشیم، قطع به یقین کشورهای استعمارگر دنیا بیکار نخواهند گذشت. ببینید، ما موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران رو اگر در منطقه و در جهان مورد بررسی قرار بدیم، ایران یک شاهراه بسیار مهم، شاهراهی که بعضی از امپراتورهای دنیا مثل پتر کبیر آرزو داشتن که به آبهای گرم خلیج فارس دسترسی پیدا کنن، که گفته بود اگر من به این آبراه گرم دسترسی پیدا کنم دنیا رو خواهم گرفت. این منطقه، این سرزمین مقدس همواره مورد طمع بسیاری از کشورهای به اصطلاح استعمارگر جهان بود. ما اگر خاطر مبارکتون باشه نبرد رئیس علی دلواری رو اگر بررسی بکنیم، میبینیم که بر علیه استعمار و استثمار انگلیسی ها بود. انگلیسی هایی که از اون ور دنیا پاشته بودن اومده بودن مثلا تو گلوگاه حیاتی، البته سیاست انگلیس این بود که در گلوگاه حیاتی دریایی همه نقاط جهان مثل مثلا جبل طارق یا کانال سوئز یا خلیج فارس اینا حضور داشته باشن، چنانچه اگر کشوری مطامع اینا رو نپذیرفت اون موقع بیان با بستن این تنگه ها و تهاجم نظامی دریایی بالاخره به اهداف خودشون برسن. خب ما اون زمان هم میبینیم که مردم ما با قدرت و اقتدار مقاومت کردن در مقابل این سلطه و شکست دادن انگلیسی ها رو. ولی این پیروزی که بعد از حالا انقلاب اسلامی ایران برای ما در جنگ تحمیلی رخ داد که اونم بر اساس مقاومت ما بود، خب ما در طول جنگ حتی یک وجب از خاک خودمون رو از دست ندادیم، کما اینکه در دولت‌های قبل از پیروزی انقلاب به راحتی بحرین رو از دست دادیم یا در معاهده ترکمنچای جان رو دست کار بنا بسیاری از مناطق ما، یا خود رضا خان شما اینا بفرمایید سلسله جبال آرارات رو به ترکیه واگذار کرد. ببینید این قدرت دفاعی بازدارنده جمهوری اسلامی ایران خواب رو از چشم اون به اصطلاح دولتی که به فکر نفوذ به منطقه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران هست میگیره. امروز خب دوستان ما عنایت فرمودن مطالبی در خصوص اسرائیل مطرح کردن. اسرائیل اصلا قدرت نیست. من تو مصاحبه تلویزیونی تو شبکه خبر رسما اعلام کردم، گفتم آقا اسرائیل با قدرت آمریکا داره میجنگه. اسرائیل اصلا کیه؟ شما عنایت بفرمایید که از این به اصطلاح نمایندگانی که به صورت آزاد مستقل در آمریکا داره ورود میکنه اومده بود با یکی از شبکه‌های اسکای نیوز داشت صحبت میکرد، میگه آقا اسرائیل پادگان ماست و خاورمیانه، هر رئیس جمهوری بیاد باید این پادگان مستحکم نگه داره. چرا؟ چون منطقه نفوذ و سلطه‌ش این باید باشه اونجا. الان اگر میبینید امروز هشت و شعبی رو میزنن آمریکا، یا به دروغ دستاشونو میبرن بالا میگن آقا ما نبودیم، دروغ میگن اینا. تو قضیه مربوط به حمله به سفارتخانه جمهوری اسلامی دروغ میگن. هفتمای F-35 مال کیه؟ مال آمریکاست. میگه آمریکا اجازه میده خلبانه اسرائیلی پشتش بشینن به هیچ عنوان. این هواپیما هواپیمای فوق مدرن و استراتژیک ایالات متحده آمریکاست. خلبانه آمریکایی دارن با این هواپیما میجنگن. اونم اینقدر زیرکن که نمیان تو خاک سوریه. میان چیکار میکنن؟ از بلندی های جولان موشک شلیک میکنن، با رادار ماهواره میان میزنن سفارت جمهوری اسلامی ایران رو در سوریه. اینا دروغه. اسرائیل کیه؟ اسرائیل عامله. تمام کشورهای اروپایی دارن به این دم میدن که این نمیره. آلمان داره دم میده که این نمیره. خاندان روتشیلد در آلمان دارن حکومت میکنن برای صدر اعظم. صدر اعظم آلمان جرئت نداره بینا سلاح نده، که الان دومین صادرکننده سلاح به سرزمین اشغال آلمان هست. ببینید اینا واقعیته که ما نباید چشای خودمون رو ببندیم. اگر جمهوری اسلامی ایران تو قدرت دفاعی کم بیاره، اینا به هیچ چیز ما رحم نمیکنن. خاک ما که برای اینا مهم نیست، اینا به ناموس و شرف ما هم رحم نمیکنن. ما باید با قدرت و اقتدار در مقابل کوچکترین حرکت اونا اقدام به مراتب به قول فرمایش مقام معظم رهبری ده ها بار سنگینتر و توفاننده تر بر علیه اینا ما اقدام بکنیم.
ممنونم از شما جناب آقای رستگار پناه. سوالی که اینجا مطرح است، با توجه به اینکه ما شاهد هستیم حجم دشمنی و اداوت امریکا، سهیونیستا و برخی جریان‌های ارتجایی منطقه از نیروهای مسلمه به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خلاصه خیلی زیاد هستش و عملاً ما شاهد هستیم که اینها از تمام توان خودشون برای مقابله با قدرت نیروهای مسلحه ما به خصوص سپاه پاسداران به هر حال بهره می‌گیرن و عملاً تلاش می‌کنن، که حالا چندی پیش هم شاهد بودیم که حالا بحث تروریست خواندن سپاه بود و موضوعات مختلفی که حالا اینها به دنبال تضعیف این موضوع هستن. علت این موضوع چی هستش و علت این که حالا تا الان ناکام موندن در این تقابل چه چیزی هست؟
ببینین به نظر غیر علت اصلی تقابل آمریکا با سپاه پاسداران اینه که سپاه با هوشمندی کامل دشمن را شناخته، اهداف دشمن را علیه انقلاب اسلامی شناخته. ببینید تو حادثه ترور سرلشکر شهید منصفه بود قاسم سلیمانی، چرا ترامپ در اون زمان تصمیم به ترور این فرد میگیره؟ رسما قبل از اون میاد در دیداری که در همین عین الاسد داشت در پادگان اونجا میشینه، برای نظامیان صحبت میکنه، یه حرفی را اعتراف میکنه. و خوشبختانه خداوند هم دشمنان ما را احمق آفریده که به زبان خودشون اعترافهایی را دارن میکنن. ترامپ مطرح میکنه که بیش از 7.5 تریلیارد دلار ما هزینه کردیم که به اهدافی در غرب آسیا برسیم. یک نفر نگذاش. یه نفر چی بود؟ شهید بزرگوار ما حاج قاسم سلیمانی،
خدا رحمتش.
خب این شهید بزرگوار میدونست هدف دشمن چیه، شیطنت های دشمن رو به خوبی شناخت. و یکی از مسائلی که خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیز دنبال کرد این بود که تزویر و ریاگری و ریاکارانگری آمریکایی‌ها رو نشون بده. چی بود؟ اونا اعلام کردن که ما در مقابله با تروریسم داعش داریم اقدام میکنیم. حاج قاسم با هدایت پهپادهای ما تمامی این داعش ها رو در یک مرکزیتی در بین عراق و سوریه عقب راند. بعدش شنوج های آمریکایی بودن که برای نجات اینها رفتن نشستن در اون نقطه، اینا رو از اون نقطه بلند کردن بردن در یک قسمت دیگه سوریه، در شرق سوریه اینا رو پیاده کردن. حاج قاسم از این فیلم گرفت با پهپاد. فیلمی که گرفت اینا تو رسانه ها دنبال شد. امروزه صرفا ما جنگ رو جنگ موشک و پهپاد نباید ببینیم، جنگ رسانه را. یعنی حاج قاسم یک ضربه وحشتناکی به حرکت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌های خبیث در منطقه داد، دست اونها را رو کرد و اعلام کرد آه این هلیکوپتر مال چیه، این چیه داره داعشی که میگه دارم باش مبارزه میکنم از این نقطه انتقال میده به نقطه دیگه، خودتونید. و بعد اینا مجبور شدن در انتخابات ریاست جمهوریشون در بین جمهوری خواها و دموکرات ها اعتراف بکنن و بگن آقا چرا داعش را انداختید، مگه این چیزها را میذاشتن تو دنیا و این شیطنتشون تو دنیا رو بشه. و پیوند بین صهیونیستا آمریکا یا انگلیس ها در پرورش جریانات تروریستی و افراطی‌گری مذهبی در توسط حاج قاسم سلیمانی برملا شد و اونها اعتراف کردن بین همدیگه چه اشتباه کردیم. ولی باز هم اینم دروغ بود، برای تغییر و وضعیت افکار عمومیشون بود. ولی پس در افکار عمومی جهان همه امروز اعلام میکنن چرا آمریکا به دستور ترامپ حاج قاسم سلیمانی را ترور کرد. حاج قاسم سلیمانی چی بود؟ تو افکار عمومی جهان جا افتاده که مرد مبارزه با تروریسم بود. یعنی اون زمان شما اگر در شبکه‌های مجازی رصد می‌کردی، زمان ترور حاج قاسم سلیمانی بیش از 3.5 بار نام از قاسم سلیمانی تو شبکه‌های مجازی اومد. هم سوالش می‌کنه حاج قاسم سلیمانی چیست؟ چرا ترور شد؟ خودش تروریست بود؟ این را حاج قاسم اصلا با ریخته شدن خون مظلومانه حاج قاسم سلیمانی عزیزمون دست دشمن برملا شد. چهره واقعی تزویر و ریا و شیطنت غرب روشن شد. خب طبیعی است آمریکایی‌ها با ما باید مبارزه بکنن. با چی؟ با سپاه پاسداران، با اصل نظام که مشکل دارن و دنبال سرنگونی ما هستن. باره هم اعلام کردن، اعتراف کردن، تو جریانات مختلف پشتیبانی کردن چه ما میگن دنبال. ولی تو این شرایط سپاه پاسداران بر اساس وظیفه قانونی خودش که حافظ انقلاب اسلامی است دست اینها را برملا میکنه و طبیعی است آنها با این جریان و سپاه مخالفت بکنن و همواره دنبال این هستن که به هر شکل و شگردی میشه. ما از یاد نبردیم بیشترین تحریم ها علیه عناصر سپاهه. سپاه پاسداران و افراد و عناصر تشکیلاتی سپاه را بلا استثناء تمام را در لیست تحریم خودشون آوردن. ما برای ساخت کشورمون، خب عزیزمون فرمودن در توسعه پیشرفت کشور قرارگاه خاتم الانبیا اقدامات بسیار مؤثر و کارساز و پیشرفت کشور رو دنبال کرد. به مجردی که قرارگاه خاتم دارد این اقدامات رو برای مردم انجام میدهد، مورد تحریم قرار میگیره. که وسایل حتی مهندسی، وسایل امکانات پیشرفتی که نیاز دارن. ولی خوشبختانه امروز سپاه هم راهکارهای دور زدن این تحریم‌های پوشالی را یاد گرفته، میتواند هر نیازی را داشته باشد در